بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهما على أهلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وقينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. موضوع بحثمون مناجات شاکرین. در جلسه گذشته توضیحی درباره مفهوم شکر و لوازمش عرض کردیم. تقریبا نتیجه این شد که وقتی یک موجود ذی‌شعوری خدمتی برای یک موجود ذی‌شعور دیگری انجام بده، اون شخصی که خدمتی را دریافت کرده یک احساس خاصی براش پدید میاد و یک رفتاری مترتب بر اون احساس انجام میده. بنابراین ما به عنوان کسی که نعمتهای الهی را دریافت میکنیم و این نعمتها را خدا برای خیر ما عطا فرموده، در مقابل این انعام الهی بالفطره حالتی برای من پیش میاد که لوازمی داریم. اولش این است که با زبان مثلا تشکر کنیم، بعد رفتار خاصی انجام بدیم. همون حقیقت شکر است که فطری انسان ها، بلکه حتی فطری حیوانات پیشرفته هم هست. یه نکته ای که اینجا برای تتمیم این تعریف به اصطلاح باید متذکر بشیم این است که شکر در مورد خدای متعال هم به کار میره در قرآن. یعنی همینطور که ما شکر خدا رو به جا میاریم، در یه مواردی ذکر شده که خدا هم شکر بندگانش انجام ده. یکی از اسماء حسنای الهی شکوره. ظاهراً در چهار مورد داریم در قرآن که شکور برای خدا اثبات شده. سه موردش غفورون شکوره، یه موردش شکورون حلیم. در دو مورد هم نسبت به بعضی از انسانها خدای متعال می فرماید که سعی اینها مورد سپاس و تشکره، کان سعیهم مشکورا و من اراد الاخرت و سعاله سعیه و هو مؤمن فاولایی که کان سعیه هم مشکور. این که خدا از سعی و تلاش آخرت طلبان تشکر میکنه، این که رفتار اونها مورد تشکر قرار میگیره، ظاهرا وجه دیگه نداره غیر از این که شکر خدا شکر میکنه. اونها که مشکور هستن، سعیشون مشکوره، شاکرشون خداست. به هر حال اینجا یه تردیدی نیست که خدای متعال در مواردی خودش را شکرگزار معرفی و اولا این معناش چیه که خدا شکر میکنه از بندگانش؟ آیا اون تعریفی که برای شکر کردیم در اینجا هم صادقه یا صادق نیست؟ این مقدمه را که گاهی به یه صورتهای خاصی گوش تکیه کردیم، توضیح دادیم، اینجا باید واضح‌تر تأکید کنیم که خدای متعال گاهی برای بیان بعضی از حقایق تعبیراتی به کار می‌بره که ما بتونیم اونها رو فهم کنیم. در اصل استعمال این تعبیرات اگر مطابق بر اساس معنای لغوی بگیریم، اینها یه نوع مجاز است یا استعاره است، صرف نظر اینکه اصولا ما هر مفهومی را درباره خدا به کار ببریم که دلالت بر صفتی یا اسمی از اسماء الهی میکنه یا فعلی از افعال او، چون ما حقیقتش را درک نمی کنیم خالی از مجاز نیست. ولی در مواردی این مجاز خیلی روشنه، یعنی تعمدی در کاری که کلام تنزل پیدا کنه تا انسانها اون انگیزه کافی را برای عمل به مقتضاش پیدا کنه. حالا یه مثال ساده از کنم. ما یکی از وظایفی که داریم، واجباتی که داریم، بعضی انفاقات واجبه، زکات و خمس و بعضی از انفاقات واجب دیگری که هست. یه انفاقات مستحب هم داریم در مواردی که نیازمندی هست ولو تکلیف واجبی هم نداشته باشیم، مستحب انفاق. و از جمله این کارهای خیر اینه که قرض بدیم به کسی که مستحقش هست، نیازمند هست. در بعضی روایات داریم که قرض دادن از انفاق کردن ثوابش بیشتر. به هر حال خب ما این پولی که خرج میکنیم، این پول رو میدیم یک انسان دیگری، او این رو دریافت میکنه برای رفع نیاز خودش به کار میبره، چه در مورد زکات واجب باشه یا سایر وجوهاتش واجب شرعی، یا در انفاقای مستحب باشه یا در قرض دادن باشه. بالاخره مالی را ما از خودمون در اختیار انسان دیگری قرار میدیم. اما خدا میفرماید من الذی یقرض الله قرضا حسنا. خدا برای اینکه ما را تشویق کنه که این کار را انجام بدیم، این انفاقات را انجام بدیم یا قرض الحسنه مثلا، میفرماد کیه که به خدا قرض بده؟ شما فکر نکنید این پولتون رو یک انسان دیگری میدید، مجانی مثلا بهش میدید در زکات. نه، این پول را شما دادید به خدا، براتون نگر میدارید، در قیامت بهتون پس میده. فیضاعفه له اضعافا کثیره. و این از اون رباهای حلال، خدا قرض میگیره ازتون، چند برابر بهتون قرض میده. یضاعفه له اضعافا کثیرا. این تعبیر از نهایت لطف الهی است که خودش در حد یک انسان محتاجی تنزل میده و میگه شما این کار را بکنید، به من قرض بدید، من روز قیامت بهتون پس میدم، چند برابرم بهتون سود میدم. همه اینا برای چی؟ اینکه ما را وادار کنه یک کاری به نفع خودمون انجام. و ما تقدمو من خیرن فل انفسکم. او که نیازی نداره می اینه. پس این تعبیری است، حالا اسمش را عرض کردم، هرچی می خواد بگذارید، شاید هم یه اسم خاصی باید برش گذاشت در ادبیات ما. مثلا فرض کنید استعاره هست. خدا این تعبیر را که به کار می‌بره و خودش را به جای یک انسان قرض گیرنده قرار میده و میگه پول به من قرض بدید، این نهایت لطف خداست برای اینکه ما بیشتر به ثواب برسیم، به پاداش برسیم. ولی خب لوازمی هم داره دیگه، همون آثاری که به اصطلاح خودش وعده داده که در روز قیامت به شما خواهم داد، چند برابر پاداش خواهد داد. اینجور تعبیرات مبنی بر یک قراردادهایی است، یک قراردادهای اعتباری یا بفرمایید با یه تعبیر دیگری فرضی. حالا به زبان معقول صحبت بکنیم، یک اعتباری است. خدا یعتبر نفسه مستقرضا، این مطلب با یک صورت لطیفتری در بسیاری دیگه از موارد هم میاد. اساسا این که خدای متعال میگه اگه کار خیر بکنید من بهتون پاداش میدم، اگه کار شر بکنید، گناه بکنید، عذابتون میکنه. این معادله ای که برقرار میکنه، این ملازمه ای که بین کار و عقوبت، گناه و عقوبت، یا بین عبادت و ثواب، این طوری که مافی میفهمیم یه قرارداده. مثل این که دو نفر با هم قرارداد میکنند، یک موجر و یک مستاجری، میگه این کار را برای من انجام بده، اینقدر مزد بدید. منتها اون مزد خیلی زیاده، مزدای بهشتی و آخرتی خیلی زیاد. و کنه ما یک کاری برای خدا انجام میدیم، خدا پاداش میده، جزا و اجر، مثلا تعبیر اجر، فلهم اجرون غیر ممنون، اجر یعنی مزد کار. این یک تنزلی درش هست، یه اعتباری هست اینجا که خدا فرض میکنه که شما دارید برای من کار انجام میدید. کاری که شما میکنید فرض بر این میگذاریم که این نفعی برای من دارید، اون وقت من باید مزدش رو بدم بهتون. اصلا نظام اجرت و مزد دادن بر اعمال، این اگر بخوایم از نظر معقول، از نظر فلسفی روش بحث کنیم، اسم گذاری کنیم، باید بگیم یک نظام اعتباری است. بعد لوازم بعدیش هم خدا میبخشه. خب اینا این کار کردی، حالا این در عقوبتی تعیین شده بود، در این کار بخشیدم. این هم مثل این است که کسی آدم طلبکار باشید از کسی، میگه خب حالا نداری بده، بخشیدم. یا به خاطر اون کار خوبی که کردی از این گناهت صرف نظر کردم، که نوعی قراردادی است، میتونه ببخشه میتونه نبخشه، خودش یه رابطه تکوینی نداره. ما اینجور طلب میکنیم، در صورتی که هم از آیات، هم از روایات، هم از بحث‌های عقلی نتیجه گرفته میشه که اینا همه نتیجه اعمال خود ماست. آیاتی که در رابطه با تجسم اعمال داره، یا روایاتی که در این زمینه هست و بحث‌های عقلی که در اینجا هست، نتیجهش این میشه که اون ثواب‌هایی که میگند اون یک اثری است که در اون عالم بر این کار به طور تکوینی مترتب شده، این اثرش هست. بخشیدن و اینها هم باز اونها هم یک به اصطلاح پشتوانه ای داره. اینجور نیست که همین صرف یک قرارداد گزافی باشه که این کارو میکنید اینا میبخشن میتونه. نه، در مقابل اون کار خوبی که آدم میکنه که باعث بخشش میشه، این کار در اون کار قبلی اثر میذاره. این کار یه نورانیتی داره که اون ظلمت قبلی رو از بین میبره. ولی تعبیرش برای اینکه ما بهتر بفهمیم، بیشتر منشأ اثر بشه برامون، میگیم که این مزد کار است و اونجا هم عقاب است و کیفر کار هست. گاهی هم خدا کیفرش رو میبخشه در یه شرایط خاص. یعنی این تعبیرات یک نوع تعبیرات اعتباری است، مبتنی بر یک حقایقی که ذهن ما با اون حقایق خیلی آشنا نیست، اما وقتی به صورت مفاهیم اعتباری بیان میشه بهتر میفهمیم، بهتر تأثیر میگذاره در نفس. یا مثلا در قرآن خدا میفرماید که خدای متعال جانهای مجاهدین را میخرد. ان الله اشترى، خرید فروش میکنه خدا بود. کسانی که قتال در راه خدا میکنن، جهاد میکنن، جانشون رو در راه در میدان جهاد میدن، در واقع جان خودشون رو میفروشن به خدا. خدا میخره، در مقابلش چی میده؟ بهشت. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم یا اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه. بالاتر لفظ تجارت را اصلا به کار برد. قل هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. تجاهدون فی سبیل الله، میخواد یک تجارتی بهتون یاد بدم که خیلی سود داشته باشه براتون. بیایید جانهای خودتون رو بفروشید به خدا، جهاد کنین در راه خدا، خدا جان شما رو میخره، در مقابلش بهش میده. این تعبیر که خدا میخره یعنی واقعا ما مالک یه چیزی هستیم، خدا نداره به او میفروشیم، او احتیاج داره به ما، فاقد یه چیزی هست احتیاج داره ما داریم به او میدیم. آیا ما جانمون مال خودمونه؟ یا نه، اگر شهید وقتی در معرکه شهادت جهادم به شهادت میرسید جانشو خدا قبض میکنه. الله یتوفى الانفس حین موتها، اصلا جان مال خداست، همه جانشون رو خدا میگیره، مال خودشه. این فروختن یه نیزی، یه تنزلی است که برای اینکه ما تشویق بیشتر بشیم به کار خیر تا ثواب بیشتری ببریم، این تعبیرات رو به کار میبرن تا ما تشویق بشیم، تا انگیزه رفتار ما بشیم. با توجه به این مثال هایی که عرض کردم، وقتی ما یک عبادتی انجام میدیم که انه خدمتی در پیشگاه الهی انجام داریم، حالا اگر عبادت مالی و از قبیل انفاق باشه یا عبادت جهاد باشه از قبیل بذل جان باشه، خب این آسان‌تر میشه فرض کرد که یه چیز را دادیم به خدا. ولی حتی اونجا که اینایی هم در کار نیست، ولی یک ذکر قلبی، یک توجه قلبی به خدا باشه، یک ذکر لکاز لسانی، یک یا الله باشی، همه اینا ما یک عملی که انجام میدیم اعتبارش این است که خدمتی در پیشگاه الهی عرضه کردیم. شکر این بود که کسی چیزی را در اختیار دیگری قرار بده که مطلوبش بود. عبادات ما مطلوب خداست، مطلوب خداست نه از اون جهتی که احتیاج بهش داریم، از جهتی که خدا چیز خوب و دوست داریم و اصلا ما را خلق کرده برای عبادت، برای اینکه خوبی ما در عبادت کردن، کمال ما در اینگی از راه عبادت به قرب الهی نائل بشه، نه اینکه او احتیاج به عبادت ما داره. او از اینکه ما گریه و زاری کنیم، یا علیاذ بالله یه آدمی خیلی خوشش میاد از اینکه دیگران بچرزن، اینجوری نیست. او از این که ما با این کارهایی که انجام میدیم، با این عبادات، با تضرعمون ضعف خودمون را میشناسیم بهتر و بهتر عرضه میکنیم، لیاقت دریافت رحمت او را بیشتر پیدا میکنیم، چون اون رحمت خودش را دوست داره که بذل بکنه. چیزایی که مقدمه میشه، وسیله میشه برای اینکه کسانی اون رحمت را دریافت کنن، اون را دوست. پس ما وقتی عبادت میکنیم یه چیزی رو که خدا دوست داره تقدیم میکنیم، تقدیم کردن و گرفتنش همون اعتباریست که عرض کردم. ولی حقیقتش اینه که ما کار خوبی انجام میدیم که خدا میپسنده. اونی رو که میپسنده فرض شده به این که نفعی از اون میبری، اون چیزیست که برای او مفیده، لذت بخشه. همون تعبیراتی که من لذت می‌دارم از عبادت، از تضرع، از اینکه کسی توبه کنه و چیزهای از این قبیل، خدا که معرض اعراض و حالات مختلف قرار نمیگیره. اینا همه این تعبیرات برای اینه که ما رابطه خودمون را بیشتر با خدا بهتر درک کنیم و سعی کنیم کارهایی انجام بدیم که او میپسنده تا به کمال بیشتری ما برسیم. کمال رسیدن ما را دوست داره. اینا هم چون مقدمشه از این جهت اینها هست. خب وقتی این کار را انجام میدیم اعتبارا ما خدمتی انجام دادیم. تو دعای کمیل هم داریم که من را در خدمت خود دائم قرار بده. در آخرای دعای کمیل از دعاهایی که می کنیم چیه عبارتش؟ فی خدمت که سرمدان. بله، اون وقت در مقابل این خدمتی که ما ارائه میدیم خداش تشکر میدیم. شکر کردن این بود که کسی موجود زی شعوری خدمتی که بهش عرضه میشه، کار خوبی که میپسنده وقتی براش انجام میدن، در مقابل او قدردانی کنه. قدردانی این حالا چیه؟ بحث هایی داریم. رضوان الهی هست، افزایش نعمت هست. خود همین که لئن شکرتم لأزیدنکم، وقتی شما شکر نعمت به جا میارید من شکر نعمتتون زیاد میکنم، یعنی قدردانی از شکرتون که خود شکر شما یه عبادتیست انجام میدید. من شکر شما را تشکر میکنم. تشکرش به اینه که نعمتتون افزایش بیشتر پیش خدا محبوب میشید، مشمول رضوان الهی میشید، هم اون نعمت سابق ادامه پیدا میکنه، هم نعمت دیگری بهش افزوده میشه، هم بر کمالات وجودی شما افزوده میشه. اینا شکر خداست. خدا شکر میکنه کار بندگانش، یعنی اینا رد. پس باز تعریف شکر در اونجا هم صادقه که خدا شکر میکنه، یعنی در مقابل خدمتی که بندگان ارائه میدن در پیشگاه الهی او قدردانی میکنه، کاری انجام میده که متناسب با قدردانی اون نعمت هاست، اون خدمت هاست. پس شکر همیشه در مقابل یک کار مطلوبی است، یک چیزی است که شخصی که اون را دریافت میکنه اون را بپسنده، خوشش میاد.